بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و شب بخیر به همه بینندگان بسیار عزیز و گرامی برنامه با صفای یاد خدا و همکاران عزیز و جناب عالی، و امیدواریم که خداوند متعال و مهربان به حق حضرت زهرا و به عصمت فاطمه صلوات الله و سلام علیها همه ما رو از عنایات خاص خودش در برابر انواع و اقسام تهدیدها و آسیبها و آفتها حفظ کنه انشاءالله.
الهی خیلی ممنون و متشکر هستم. ما در محضر جناب آقای اجلی اکبری عزیز بیش از یک سال و نیم هست که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به بررسی، مطالعه و گفتگو نشستیم و حقوق مختلفی که امام سجاد علیه السلام بر ما برشمردن بیان فرمودند. از حقوق مختلف رسیدیم به حق اعضا و هفتمین عضوی که در رساله حقوق به آن اشاره شده بود، حق غریزه بود. حق غریزه رو به ما وعده فرمودند که در این جلسه انشاءالله نکات پایانیش و جمع‌بندیش رو برای ما خواهند فرمود. چندین جلسه است که مهمان این سفره هستیم و حقوق مختلف رو برای ما برشمردن. جلسه گذشته هم خصوصا مهمان سوره یوسف از قرآن کریم بودیم. در خدمت شما هستیم.
ممنونم. بحث ما رسید به در واقع پایان اون فراز مربوط به حق غریزه جنسی، حق هفتم، و بالله الاسمت و تأیید ولا حول ولا قوت الا بالله. عرض کردیم باید به خداوند پناه ببریم. حقیقتا این پناه بردن صرفا یک واژه نیست، دیدن خداست، مشاهده حضور پروردگار متعال، خود رو در حضور خداوند دیدن. این ازش تعبیر می شود به ذکر عملی، یعنی اون احساس حضوری که بازدارنده و نگهبان انسان رو حفظ میکنه در برابر جاذبه ها و کشش های سنگین گناهان، مخصوصا این غریزه مقتدر که معلوم شد اگر از مسیر صحیح خارج بشه، که اون مسیر صحیح هم فقط و فقط مربوط به ازدواج هست و اونچه که حکمت الهی برای پشتیبانی از خانواده و بقای نسل و امثال اینها قرار داده شده، بنیان کنه، خانمان براندازه، چه شخص رو چه جامعه رو در معرض آسیب‌های جدی قرار میده. خب این تعبیر شده ازش به حق مثل همه موارد دیگه، به خاطر اینکه یک امانت بسیار بزرگ از سوی خالق حکیمه نزد آحاد انسان‌ها که باید قدرش رو بدونن، حفاظتش کنن و طبق نظر خدای متعال عمل کنن. برای اینکه این حق ادا بشه باید انسان از خداوند کمک بگیره و استعانت بگیره و این فراز پایانی با زیبایی ما رو به اون در واقع بحث عمومی زندگی توحیدی و سبک زندگی خدایی و توحیدی رهنمون میشه. و بالله الاسمت و تعیید. نمونه خاصی هم که از قرآن کریم مطرح شد از سوره مبارکه یوسف و زندگی حضرت یوسف سلام الله علیه و علیه السلام، اون هم خیلی آموزنده است. قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. و مخصوصا این کلمه تکان دهنده که فرمود لولا ان رأى برهان ربه، حتی کسی مانند یوسف هم در معرض خطره اگر این توجه به خداوند و این یاد خدا و اون
عنایت،
بله، اون یاری ویژه خدا به فریادش نرسه. لولا ان رأى برهان ربه. حالا اینجا مطالب فراوانی هست. خواهش میکنم از بینندگان عزیز و قرآن آشنا که و معنوس با کلام الهی که مراجعه کنند با دقت و فیض ببرند، مخصوصا این که خدای متعال اگر بندش به او پناه ببره، با او انس بگیره، او رو در سختی ها رها نمی کنه. لنصر فعنه سوء و الفحشا فستجاب له ربه، خداوند پاسخ میگه و سوء و فحشا رو دور میکنه. خب من با اجازه جنابالی و بینندگان بسیار عزیز و دوست داشتنیمون چند یادآوری میخوام داشته باشم. یعنی حالا اینا دیگه مطالبی است که میشه گفت به عنوان بخش پایانی عرض ما یه فهرسته. خواهش میکنم به این فهرست دقت بشه، مخصوصا در بخش اول جوانای عزیز رو خطاب قرار میدم. اگر رسیدیم در بخش دوم خانواده های عزیز و بزرگترها رو، در مجموع توصیه هاییست که امیدوارم به گوش جان شنیده بشه و برای همه ما انشاءالله مفید باشه. سخن در بهداشت و سلامت غریزه جنسی است. ما چه کنیم که اولا پیشگیری بشه انواع و اقسام انحراف ها و ما در امان بمونیم و این امانت حفاظت بشه و سلامت این بالاخره سرمایه بزرگی که نزد ما هست تأمین بشه و تضمین بشه، انشاءالله چه کار باید کرد. مطلب اول اینه که ما از ظرفیت همه مراقبت هایی که تا حالا گفتیم استفاده کنیم. این یک نکته. این اعضایی که ما شمردیم، حقوق اعضا رو که برشمردیم، توصیه من اینه که عزیزان ما به همه بحثای قبل ما مراجعه بکنن و در واقع از همکاری همه اعضا استفاده کنن. این یک نکته. مثلا در ارتباط با زبان مراقب گفتارهاشون باشن. اون آقایی که خدای نخواسته لاابالی باشه در گفتار، خودش رو در معرض گناه قرار داده و مخاطبش رو. اون خانومی که رعایت نمی‌کنه، خضوع در سخن داره، اشوه‌گری در کلام داره و امثال اینها، بی‌عفتی در سخن داشته باشه، هم خودش رو در معرض گناه قرار داده هم مخاطبش رو. پس بنابراین مثلا زبان یا چشمها رو که به طور خاص توضیح دادیم، هرچی هم شما در اهمیتش صحبت بکنید کمه. بهترین کمک امام فرمودن اعون الاعوان، بهترین کمک مربوطه
به برای حفظ از گناه از همه اعضا استفاده کنیم،
برای اینکه بتونیم در واقع خودمون رو در برابر آفات مرتبط با غریزه جنسی حفاظت بکنیم. در واقع از مراقبت های مربوط به همه اعضا باید کمک بگیریم و همکاری عمومی اعضا. چشم ها رو عرض کردیم، بخشش بسیار فوق‌العاده است در تحریک جنسی، بنابراین نقشش بسیار زیاده در حفاظت و کنترل. گوش ها، انسان مراقب باشه از شنیدن مطالب تحریک کننده، موسیقی های حرام و محرک و امثال اینها، خودش رو حفظ بکنه. یکی از راه ها اینه که انسان در واقع شنوایی خودش رو در برای گفتارها و سخنان و آواهای محرک حفاظت بکنه. در ارتباط با دست ها، از دست دادن به نامحرم، از لمس نامحرم مراقبت بکنه. این دست ها حق دارن، یکی از حقوقشون اینه، ضمناً کمک میکنه برای حفاظت از غریزه. پاها، از اینکه برن به جاهایی که در اونجا مجالس شبهدار، میهمانی های بالاخره تحریک کننده که درش افراد حیا رو رعایت نمی کنند، عفت رو رعایت نمی کنند، این مراقبت میتونه انشالله کمک کننده باشه، عافیت باشه انشالله. و در ارتباط با شکم که حق قبلی بود، ما مفصل صحبت کردیم. خب این هم باز مراقبت خودش رو داشته باشه. خیلی از تحریک ها مربوط میشه، مخصوصا در جوان ها مربوط میشه به عدم رعایت در ارتباط با تغذیه. خب
حق
شکم، بله، رعایت بشه. و اتفاقا یکی از بازدارنده ها روزه است که در روایات هم در این زمینه تاکید شده. اگر کسی بالاخره در ارتباط با این موضوع بحث ما گرفتار مشکلاتی هست، اصلا بهش توصیه شده روزه. این هم نکته خیلی جالبی. خب پس به این ترتیب ما با کمک گرفتن از سایر اعضا و مراقبت هایی که در ارتباط با اونها داریم و رعایت حقوق اونها، میتونیم خودمون رو در ارتباط با این غریزه هم تا حد زیادی در امان نگه داریم. بله، چون واقعا کلمه امان اینجا جاشه، بحث امانه، به خدا باید پناه برد، معاذ الله، معاذ الله، چون واقعا بنیان کنه. خب اما ادامه این یادآوری ها، پس نکته کلیدی اینه، از همه اعضا و مراقبت. نکته بعدی اینه، حتی اینایی که من الان فهرست میکنم بی ارتباط با بحث قبلی و نکات قبلی من نیست. یکی این که تأکید فراوان شده که انسان از خلوت با نامحرم پرهیز کنه. روایات در این زمینه خیلی تکان دهنده است. قبلا هم به مناسبت هایی ما این رو بحث کردیم و دربارش اشاره شده، به هیچ وجه با نامحرم نباید خلوت کرد. حتما بدونن نفر سوم شیطانه و اونجا زمینه وسوسه انگیزی ها فراهمه. نکته بعدی عبارت است از کاهش عمومی خلوت هاست، مخصوصا جوانترا و نوجوان ها. عمدتا این وسوسه انگیزی ها مربوط به
بیکاری،
خلوته، و اونو میرسم در مورد خلوته،
خلوت تنهایی.
بله بله، تنهایی.
پس توصیه دومون شد خلوت نکنیم با بیگانه، با
نامحرم. بله.
سوم شد اصلا کلن تنها نشیم،
یعنی خلوت های ما
بی هدف نباشه،
بی هدف نباشه، به اندازه کافی کاهش پیدا بکن، مثلا راجع به جوان ها و نوجوان ها
منظورتون اوقات فراغت
در معرض باشه، یعنی بالاخره توی جایی که دست درسی نباشه بهش خودشون رو قرار ندن،
برن ورزش، برن کتابخانه.
حالا اونا رو میگم اجتماع. اونا یه مقدار فرق میکنه با بحث خلوت. ببینید تو خونه توی یک اتاق در رو هم ببندن، از پشت هم قفل کنن، این میشه اون خلوت. در میگم در حالی که تو خونه است، تو اتاق خودشه، ولی در بازه، امکان تردد پدر، مادر، برادر، خواهر وجود داره. اگر احساس کردن باز براشون وسوسه انگیزه، اون تنهایی رو باید رها کنن، بیان توی جمع، توی خانواده بشینن یا تو محیط های عمومی خودشون رو قرار بدن. قرار این مسئله خلوت. مسئله بهداشت فکر نکته بسیار مهمیه که تأکید میکنم نکته بسیار مهمه، مسئله بهداشت فکری. چون معمولا نقاط عزیمت و شروع برای انواع و اقسام تحریک ها
ذهنه،
اون ذهن انگیزی های شیطانی که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، این مس شیطان معمولا در نقاط ذهنیه، فعالسازی تصویرهای ذهنیه که اونجا باید مراقبت کرد. اگر کسی میدان بده به شیطان در منطقه فکر و خیال و اونجا رو باز بگذاره برای تصرفهای شیطانی، خودش رو دیگه
گرفته،
از افتادن تو این دره‌های خطرناک در امان ندونه. خیلی خطرناک. من تفکر فی المعاصی دعته الیها، فکر در گناه انسان رو به گناه میکشونه.
دعته
الیها، یعنی همون
او رو دعوت میکنه،
دعوت به گناه میکنه. و این مراقبت فکری، این بهتر، این هم نکته بعدیش. بعد نکته دیگر مراقبت از معاشرت هاست، نکته بسیار مهمیه. با کی میشینیم؟ با کی پا میشیم؟ گفتگوهای ما چگونه است؟ دوستان ما کیا هستن؟ این بزرگ و کوچک نمیشناسه، این نکتهایی که من میگم بزرگ و کوچک نمیشناسه. یعنی یک آقای متأهل دارای همسر با کلی بالاخره کیش شخصیت و امثال اینها، اگر بیفته تو خط تماس با افراد لاابالی و بی افت و بی حیا یا کم افت و کم حیا، در معرض شک نکنه، خودش رو در معرض قرار داده. از معاشرت ها، از معاشر ناجنس باید اجتناب کرد. نکته بعدی اون نکته بود که جناب عالی بهش اشاره فرمودید، بحث در واقع فراغت هاست. عمدتا آدم های بیکار و فارغ در معرض گناه‌های جنسی هستن. عمدتاً. این یک فهرست طولانی است که از نامه ها و یادداشت ها و پیام ها ما در اختیار داریم و تجربه هایی که مکرر مراجعه کردن و مطرح میشه. پنجره های باز به روی انواع و اقسام گناهان فراغت های مدیریت نشده است. یه آدم بیکار، بی برنامه، بدون طرح و برنامه، چنین کسی در معرض این وسوسه انگیزی های شیطانی قرار میگیره. بنابراین مدیریت و اوقات فراغت، برنامه ریزی و همجور که اشاره کردید انواع و اقسامش، از برنامه های خوبی که میتونه شخص خودش رو درگیر بکنه و وارد این برنامه ها بشه، حتما نجات بخشه و کمک کننده است. ورزش جدی و منظم از توصیه های اکید برای کنترل غریزه است. کسانی که اهل ورزشن، مخصوصا محیط های ورزشیشون هم محیط های سالمی باشه، حالا اون که همون فرض معاشرت هاست و محیطه، ولی اصل ورزش چون قوای جسمی رو تحلیل میبره، سوخت و ساز رو فعال میکنه،
تنظیم
میکنه از یک سو، و از طرف دیگه اراده رو تقویت میکنه، قدرت بالاخره روحی و معنوی به انسان میده. خیلی ورزش مهمه، مخصوصا بعضی از ورزش ها مثل کوهنوردی، مثل دویدن، مثل پیاده روی های جدی. اینها هم جسم رو سالم میکنه، هم غریزه رو مهار و کنترل میکنه. این هم توصیه جدی است. اونایی که مبتلا میشن و خودشون رو در معرض ابتلا میدونن، بهشون میگیم علیکم بالورزش، تا میتونید ورزش کنید و خودتون رو خسته کنید. و این بالاخره نیروهای اضافی رو خارج کنید از خودتون. بدون شک داشتن یک برنامه پروپیمون یکی از بهترین راه های نجاته. یک برنامه پروپیمون که و متنوع، اساسا برنامه ریزی داشتن، اینکه کسی بی برنامه نمونه، برای خودش حتی برای فراغتش هم برنامه ریزی میکنه، برای اوقات دیگرش، اهل کار باشه، اهل فعالیت، فعالیت فرهنگی، فعالیت اجتماعی، فعالیت اقتصادی، فعالیت های جدی، حتی فعالیت های تفریحی، اینا همش توی بالاخره حفظ انسان و کنترل و مراقبت از این غریزه هم مؤثره و قابل تأکیده. نکته دیگه مدیریت خوابه. اگر کسی بیداری فعال و جدی داشته باشه و محیط بیداریش آکنده از برنامه های متنوع و جدی باشه از یک سو، این محیط بیداریش در محیط توجه به خداوند و یاد خدا هم باشه، موقع خواب هم مراقبت بکنه، انشالله تا حد زیادی بیمه میشه و در امان قرار میگیره. خیلی از کسایی که مخصوصا در گروه جوان به این قبیل از انحراف ها و بیماری ها، مخصوصا عادت های شیطانی بسیار خطرناک، جوان سوز و خوشبختی سوز مبتلا میشن، مربوط به پیش از خوابیدنه. وقتی که به بستر میرن قبل از خواب، قبل از اینکه خوابشون ببره، اون مدتی که در بستر هستن لحظات هجوم خیال های شیطانیه. بنابراین مدیریت خواب تا حد زیادی برمیگرده به مدیریت بیداری. گفتیم ورزش کرده باشه، در واقع مهیا باشه که وقتی به بستر میره فوراً به خواب بره و مراقبت بکنه از اون لحظات پیش از خوابیدن. اگر با وضوع و با طهارت بخوابن، اگر دعایی، ذکری، توجهی داشته باشن هم آثار بسیار خوبی رو در این بخش خواهد داشت. خب طبیعی است که همه اینا رو که گفتیم وقتی قرین میشه با تقویت معنویات، نماز با صفا و با تراوت، توسل، دعا، مناجات، ارتباط روشن و دوستانه با پروردگار متعال، با اهل بیت، اینها همه کمک کننده است. داشتن اندیشه های والا، مطالعات خوب، کسایی که تفکر توحیدی دارن، اندیشه های وسیع دارن، اندیشه های علمی دارن، ذهنشون درگیر مسائل علمی میشه، تا حد زیادی از این حرفای پوچ و دم دستی و فرودست حفظ میشن و در امان میمونن. من در این بخش یک نکته رو هم اشاره میکنم و اون نکته عبارت هست از این که به لطف خدای متعال همسرا به همدیگه برسن. خیلی از زمینه های انحراف ها مربوط به اونجاییست که حقوق همسری رعایت نمیشه. اگر حقوق همسری رعایت بشه در ارتباط با گروه متأهل، وقتی حقوق همسری به شایستگی رعایت میشه، اون آراستگی ها، اون جذابیت ها، اون وقت گذاری ها، اون توجهات خاص و اون چیزی که حق طبیعی همسر محسوب میشه، اینها رعایت بشه، تا حد زیادی همسران، متأهلین و خانواده ها هم حفظ میشن و در امان میمونن به لطف پروردگار متعال. خب این در ارتباط با عموم، با تأکید به مخاطب جوان. نکته هست که اگه رعایت بشه، بهداشت جنسی و سلامت جنسی تا حد زیادی تأمین میشه به لطف خداوند و به فضل پروردگار متعال و گرامی. من اگر بدونم چقدر وقت دارم تا پایان برنامه،
ما اگر اجازه بدید ایستگاه تأمل خیلی کوتاهی داشته باشیم، یه مقداری ببینیم تو این حوزه ها راجب خودمون، راجب همسرمون، راجب فرزندانمون چقدر دقت کردیم و چقدر فاصله داریم، برمیگردیم انشالله محضر شما بخش پایانی رو خواهیم داشت. ممنونم که با ما همراهی می‌فرمایید. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید و در خدمت جناب حاج حاجی اکبری عزیز هستیم با ادامه مطلب حق غریزه. این آخرین جلسه است که در این ارتباط برای ما صحبت می‌فرمایند. حاج آقا، من می‌خوام از شما اجازه بگیرم، ما تو انبوه پیامک‌هایی که همواره داریم تو روزهای مختلف، حتی یکی از دغدغه‌های جدی مخاطبین عزیز ما که دغدغه سبک زندگی دینی بر مدار قرآن و اهل بیت دارند، بحث تربیت فرزند است. و یکی از شاه کلیدهای تربیت فرزند برمیگرده به همین حق غریزه. شما تا اینجا مطالبی که تو این چند جلسه فرمودید به قشر جوان، حتی میانسال و بزرگترها هم برمیگشت، راجع به افراد متأهل، غیر متأهل. میخوام از اینجا بعد این بخش پایانی رو از شما تقاضا کنم در ارتباط با تربیت جنسی فرزندان برای ما صحبت بفرمایید، جایی که تقریبا بلد نیستیم، نمیدونیم باید چه مطالعه ای کنیم، چه کنیم، از کی شروع کنیم. اصلا مثلا بعضی فکر میکنن حالا بچه بلوغ که برسه تازه شروع کنن، از کجا باید شروع بشه و به چه نکاتی باید حساس باشیم؟
بله، متشکرم. نکته بسیار مهم و کلیدی رو مطرح فرمودید. ببینید، تمام جنبندی بحثای گذشته ما اینه که نمیشه کسی خودش رو رها کنه توقع پاکی داشته باشه. این جنبندی تا اینجای کار بالاخره برنامه ریزی کنیم، یعنی برای فکرمون، چشممون، گوشمون، دستمون، پامون، معاشرتمون، دیدنی هامون، شنیدنی هامون، باید حواسمون رو جمع کنیم تا انشالله به سلامت بمونیم. یه کسی رعایت نمی کنه، بعد دائما می‌نویسه، پیامک می‌فرسته، من چه کنم، هلاک شدم، نمیتونم، قدرتشو ندارم. اصلا نمیتونم وجود نداره.
اون برنامه ریزیه شاید.
این برنامه رو میخواد که حالا ما توضیح دادیم. اما نکته بسیار کلیدی رو که شما مطرح کردید میاد ذیل این آیه کریمه که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. فرمود این مؤمنین، خانواده ها و بچه هاتون رو از آتشی که اونها رو ممکنه بسوزونه، آتشی که بالاخره هیزومش خود گناهکاران هستن، از اینا حفاظت کنید. یعنی رسالتی که پدر مادر حالا دارن که فرزندان عزیزتر از جانشون که حاضرن جانشون رو برای فرزند بدن تو این آتش غریزه و شهوات نسوزن و دودمانشون برباد نره و خوشبختیشون از دست نره. خیلی مسئله مهمه. اینجا دقیقا اونی که فرمودید نکته کلیدی از جمله مراقبت هاییست که ما باید در این حوزه غریزه داشته باشیم. بحث طبعا بحث طولانی و مفصلی است و خواهش میکنم عزیزان حتما پیگیری کنند و مراجعه کنند به اهلش. اما من چند یادآوری عرض میکنم. در حد فرصت کوتاهی که از برنامه ما باقی بود. نکته اول اینه که توصیه میشه، پس بحث ما الان خطاب به پدر مادرها شد دیگه و بزرگترها که و بزرگترهایی که در واقع مسئولیت تربیت فرزندان و عزیزانشون رو بر عهده دارن. نکته اول اینه که از روابط خاصشون مراقبت کنن و حتی این رو به ذهنشون نیاد که این نوزاده و کنار ما هست. این نکته اول. از همون دوران نوزادی باید این مراقبت وجود داشته باشه. در این زمینه هم توصیه داریم، هم روایت داریم، هم درایت داریم.
نگر این بچه نمیفهمه، او داره تنفس میکنه.
بله. حتی برای نوزادان تأکید شد. از وقت کاملا تا هر وقت که دیگه این بچه ها همجور مسیر رشد رو طی میکنن، این حریم باید کاملا تعریف شده باشه و این مراقبت ادامه پیدا بکنه، به گونه ای که بچه ها به تدریج هم که بزرگتر میشن، مخصوصا به سن تمیز که میرسن که دیگه بچه خوب بدو تشخیص میده و مسائل این چنینی رو به تدریج به صلاح زن و مرد و روابط و اینها رو تشخیص میده، به گونه ای تربیت بشن که هیچ وقت بدون اجازه وارد حریم خصوصی پدر و مادر نشن، به اونها آموزش داده بشه که حتما باید اجازه بگیرن. این حریم ها کاملا تعریف بشه که این نص قرآن کریم هم هست، نص صریح قرآن. نکته بعدی اینه که بچه ها از سن همین 8 سالگی تو با هم خوابیدنشون مراقبت بشه، جاهاشون سوا باشه و از هم فاصله داشته باشن. کلا اینا نوعا الان مراعات میشه تو خانواده های جدید، متاسفانه انقدر فرزند کم هست که دیگه بالاخره این بحثا در جای خودش هست، ولی بالاخره باید مراقبت بشه. تو سفر گاهی وقتا ممکنه این مبتلا به باشه. نکته بعدی اینه که از هر نوع اقدام هایی که مسائلی که تو فضای خانواده نقش تحریک کننده رو داره، از تصویرها، از وارد کردن مثلا خدای نخواسته فیلم ها، سی دی های آنچنانی،
شبکه های
تلویزیونی، ماهواره ای و امثال اینها، سایت های آنچنانی، اینا رو باید خیلی مراقبت بکنیم. اینها باعث بلوغ زودرس میشه در بچه ها، ولو در کودکی باشن اونها رو گرفتار بلوغ زودرس و زمینه گناه های انحراف جنسی رو در اونها فراهم میکنه. گاهی میبینید بچه ها بعدها که فکر میکنن که گرفتار نکبت شدن، فکر میکنن میبینن این از خونه دارن و اون وقت چی فکر میکنن در باید پدر مادری که خونه رو آلوده کرده و اووردن اینجور تجهیزات، اینجور امکانات رو در دسترس قرار دادن. به خدا پناه میبریم. گاهی وقتا تو بعضی از پیامک ها هست که مثلا پدر رعایت نمیکنه، از خانوما نمیشن، مثلا میاد مثلا میشینه پای فیلم های آنچنانی و به خدا پناه میبریم انشالله که نباشه، ولی اینها یعنی کسی خودش با دست خودش اسباب در واقع بدبختی خودش و خانواده خودش رو فراهم کرده باشه. نکته ای که قبلا اشاره شد اینجا تأکید میشه، در واقع مراقبت و نظارت فعال مخصوصا از خلوت بچه ها توی دو مخصوصا در مقطعی که بچه ها در سن تمیز قبل در آستانه بلوغ قرار میگیرن و بعد از بلوغ، این مراقبت باید فعال باشه. نگذاریم بچه ها تنها بمونن، نه تنهای تنها و نه با مثلا یک نفر که بخوام در یک محیط خلوتی باشن، چه هم جنس چه نه هم جنس، این رو باید مراقبت کرد. بسیار نکته مهمیه. نکته حتی مثلا اگه بچه ها از کامپیوتر و همسال استفاده میکنن، تو محیط عمومی خونه استفاده بشه، نه تو فضاهای خلوت که امکان مراقبت و رفت آمده پدر و مادر در اونجا وجود داشته باشه یا بزرگترها، این خودش تا حد زیادی حفاظت میکنه. نکته بعدی در ارتباط رو تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه در اینکه احیانا بلوغ زودرس بیاره یا احیانا بچه‌هایی که بالغ شدن تحریک کننده باشه برای اونها، اینا رو باید مراجعه بکنن به بالاخره دانش تغذیه و مدیریت تغذیه، از این جهت بسیار مهمه. بعضی از غذاهای جدید خیلی تحریک کننده است، اینا رو باید خیلی مواظب باشن که بچه‌ها مبتلا نشن. معاشرت های خانوادگی،
این ادویه استفاده شده در غذاها هم
تحریک کننده،
میتونه این بولی بزودرس رو
بله نام بالاخره بی تأثیر نیستن. یا برای بچه های بالغ و تازه بالغ اینا میتونه محرک باشه. بله، معاشرت های خانوادگی باید درش حریم ها، نوع پوشش اعضای خانواده در برابر همدیگه ولو محرمن، ما الان بحثمون راجع به محرمه، نامحرم که به خدا پناه میبریم، در مورد محرم ها هم حتی مخصوصا اینا که احساس صمیمیت میکنن تو فضاهای خانواده، من پسر خاله است، این دختر خاله است، این که از خود فلانه، نه اینجا این حرفا نیست، حتما باید مراعات پوشش، مراعات حریم ها، گفتگوها و روابط دوستانه بشه. نکته البته توصیه میشه که حتما مواظب بیماری های انگلی بچه هاشون باشن، میتونه باز آسیب بزنه، حتی بیماری های جسمی، چون بالاخره در نقاط تحریک بیشتر این بیماری ها وجود داره و آسیب زننده. پوشش خیلی مهمه که متاسفانه ما در این بخش گرفتار مشکلیم، نمیدونیم چی کار باید بکنیم، به کی بگیم، باید به خدا پناه برد. از این لباس هایی که رسم شده توی جامعه ما، لباس های تنگ، پوشش های تنگ، نامناسب، هم خود بچه رو گرفتار تحریک و آسیب میکنه، هم بچه رو در معرض تحریک دیگران قرار میده، براش خطرزاست. نمیدونم خانواده ها با چه جرعتی اینجور لباس ها رو تن بچه هاشون میکنن، چه تو خونه چه بیرون از خونه. این تنگ پوشی از کجا اومده نمیدونم، ربطی به فرهنگ ما نداره. چرا این لباس ها رو بالاخره تجویز میکنیم برای فرزندانمون، هم خودشون رو آسیب میزنیم و تحریک میکنیم، هم اونها رو در معرض چشمهای خطرناک، در معرض افراد تحریک شده قرار میدیم و دیگران رو هم به گناه میندازیم، بچه‌مون هم به خطر مبتلا میکنیم. به حال اینا نکته هایی بود. یکی دو نکته دیگر هم اضافه بکنم. یکی این که هر چی که بچه هامون فعالیت جسمی داشته باشن خوبه. اون بحث ورزشی که عرض کردیم اینجا تأکید میشه، تأکید و تأکید و تأکید، امان از کم تحرکی نسل جدید و بی تحرکی بسیار خوبه. فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اردوی، تو محیط های سالم، مساجد، محیط های سالم فرهنگی توصیه میشه. شکوفایی استعدادهای بچه ها، بچه ها وقتی درگیر فعالیت علمی میشن و تشویق میشن، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، بچه ها وقتی اجتماعی بار میان از خیلی از این گناه ها که بیشتر مربوط به افراد منزوی و خلوت نشین و راکده نجات پیدا میکنن. و راجب خواب هم که من قبلا اشاره کردم، اینجا تأکید مضاعفی میشه، از بالاخره برو خوابیدن، از اینکه موقع خوابیدن بچه ها بالاخره خیلی دیر خوابشون ببره و تنها بمونن، دستاشون توی رخت خواب باشه، از اینکه بدون پوشش مناسب بخوابن، اینا همه چیزاییست که بالاخره در تربیت جنسی فوق العاده مؤثره. این فهرستی که من خیلی سریع اشاره کردم و امیدوارم انشالله مورد توجه پدر مادرهای عزیز و خانواده های محترم و مربیان ارجمند ما قرار بگیره انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم. ما حدود 4-5 دقیقه همچنان زمان داریم و میخوام یک تقاضای ویژه از شما کنم. این روزها روزهای پایانی سال هست و روزهاییست که مردم به خانه تکانی میپردازن. حالا احتمالا شما تصور میکنید من میخوام راجع به این چیزا، نه، میخوام عرض کنم که مدل اون میخواد که تو یاد خدا توصیه و تذکری از شما بشنویم، یاد بگیریم از لسان قرآن و اهل بیت و مجموعاً کلام آرامش بخش شما که در پیام‌های مردم بسیار بسیار دیده می‌شد در ارتباط با خانه تکانی دلهام. ما این حقوق رو شنیدیم و دیدیم و آموختیم، حالا می‌خوایم اینها رو به عمل بگیریم. می‌خوایم انشاءالله در سالی که پیش روی ماست با یک نگاه جدید و با استفاده بهتری از نعماتی که خدای متعال در اختیارمون قرار داده سال رو آغاز کنیم و مستاق حول حالنا الى احسن الحال باشیم.
انشاءالله. ممنونم. نسخه همین بود که تقدیم شد، یعنی مجموعه بسیار روشنی از نکات بیدار کننده که در سبک زندگی خدایی و توحیدی و الهی ارائه شد در همین حقوق اعضا. شما تصور بفرمایید که این دستور قرار بگیره. ببینید ما نسخه زیاد داریم، زیاد میپیچیم، زیاد هم باش آشنا هستیم. مشکل ما اینه که نسخه ها رو عمل نمی کنیم و نسخه عمل نشده شفا نمیده. بعد به نسخه طبیب و حکیم باید عمل کرد. اون چه که تقدیم شد نسخه در واقع شفاست، شفا بخشه، با شرط عمل هست. اون چه که بزرگان ما توصیه میکنن اینه، مخصوصا تو مقاطع تحول، وقتی که انسان مثلا از یک روز وارد روز جدید میخواد بشه، از یک هفته وارد هفته جدید، از یک ماه وارد ماه جدیدی میشه، از یک سال وقتی وارد سال جدیدی میشه، متناسب با اون روز و هفته و ماه و سال باید خودش رو جدید کنه. برنامه هاش رو داشتن، برنامه که ازش تعبیر میشه به در واقع مشارطه، اهل سیر و سلوک و بزرگان ما میگن مشارطه، با خودش قرار بذاره، شرط کنه، یعنی هم برنامه بریزه دیگه، جدول بندی کنه، تنظیم بکنه در بخش‌های مختلف زندگی خودش، و داشتن بفرمایید مراقبه، که میگن رکن اصلی در خودسازی مراقبته. برنامه بریزیم بگیم خدایا ما سال جدید رو میخواییم این برنامه ها رو داشته باشیم، این برنامه با خودمون شرط کنیم، بین خودمون و خدای متعال قرار بذاریم، برای نمازمون، نیازمون، دعامون، برای معاشرت هامون، برای تربیت فرزندانمون، برای حق خانوادمون، برای رعایت حقوق اعضا و جوارحمون، برای مطالعاتمون، بخواه برنامه‌مون چی هست. این مشارطه و پیوستش مراقبت در رعایت برنامه، همین عمل به برنامه، یه برنامه بگیریم تو دستمون و شروع کنیم به عمل کردن. این مراقبه، اون چیزی که بسیار روش تأکید میشه این مراقبته، توجه داشتن و تحت برنامه خدایی زندگی کردن و عمل کردن. البته تضمینش هم محاسبه است، یعنی داشتن برنامه، مراقبت در عمل و حسابرسی. البته این روزهای پایانی فرصت خوبی است برای اینکه انسان به حساب یک سالش برسه، ولی در طول سال هم این محاسبه رو از دست ندیم و خودمون رو بالاخره تحت محاسبه قرار بدیم. انشالله که خدای متعال توفیق عمل به گوینده و شنونده کرامت کنه. انشالله.